Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ala siyyama baqiyyatallahi fil arazin celallahu ta'ala farajahu şerif ve ervahul alemine lehul fida ve le'netullahi ala a'daihim ecmain. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. امروز روز چهارشنبه است. در روز چهارشنبه ما چهار تا درخواست از خدا داریم. چهار تا درخواست چیه؟ کی میدونه چهار تا درخواستی که روزهای چهارشنبه انسان از خدا متعال خوبه داشته باشه؟ اللهم اغز لی فی الاربعه اربعه اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک. خدایا در روز چهارشنبه چهار نعمت است برای من مقدر کن، توان من رو در راه بندگی خودت صرف کن، هدر نره در راه گناه هم مصرف نشه، توانم هدر نره در راه گناه هم مصرف نشه. اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک، نشاط منم در عبادت و بندگی خودت قرار بده. منافقین نماز میخونند، انفاق هم میکنن، اما نمازشون با کسالت و انفاقشون با کراهت، تو هیچ کدوم نشاط ندارن، نه در ارتباط با خداوند متعال نه در ارتباط با مردم. آیه‌ای که میگه اینها نمازشون با کسالت و انفاقشون با کراهت کدوم آیه است؟ اولش لاوه این فرازش لا یعتون الصلاه الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون ولا ينفقون الا وهم كارهون. یکی از معیارهای حسن عبادت نشاط، منافق نشاط نداره. خدا نشاط من رو در عبادت خودت قرار بده. و رغبتی فی ثوابک، اشتیاق منم در ثواب خودت قرار بده، اعمالم رو به دیگران نفروشم، به خودت بفروشم، چون تو بهتر از همه میخری. اشتیاق من در ثواب تو باشه که به تو بفروشم که ثواب رو از تو بگیرم، نخوام به دیگران بفروشم، ریا بکنم، سمعه بکنم. و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک، بی رغبتی من رو هم در رابطه با اموری قرار بده که باعث عقاب و عذاب دردناک تو میشه. بی رغبتیم در عبادت و در بندگی نباشه، در گناه باشه مثلا. این دعاییست که دو روز چهارشنبه خوب انسان از خدا بخواد. خدا همه اینها رو در حق ما مستجاب بکنه انشاءالله. و اما بحث استدلال به آیه و شاورهم فی الامر در باره اینکه حکمرانی در اسلام بر اساس مشورت است. کسانی که حکمرانی رو بر اساس مشورت میدانن و میدانن میگن معیار در اسلام مشورته و حاکم باید با مشورت انتخاب بشه و امرهم شورا بینهم رو مطرح میکنن و شاورهم فی الامر. فعلا و شاورهم فی الامر مطرح بود، همه ی حرف این بود که آیا از این آیه میشه استفاده کرد ولایت را، یعنی و شاورهم فی الامر، به گونه ای که حاصل نظر اینها یک اعتبار و حجیتی داره که باید بر اساسش عمل بشه. اگر یک چنین چیز ثابت شد میشه اثبات ولایت برای اونها و این رو باید تبعیت کرد. ایشون دو وجه اشکال داشتن نسبت به این آیه. وجه اول رو خوندیم، یه تتمه ای برش موند، صفحه 123. اون تتمه این بود که و از قد اثبتنا الهنا عدم وجود دلالت على ان الشورى في الايه انما كانت للعمل برأي الاکثریه قلنا ان هناك دلالتا على خلاف ذلك تستفاد من قوله تعالی فاذا عزمت فتوکل على الله. این رو که نخوندیم؟ وقتی ثابت کردیم که در این آیه، تا اینجا ثابت کردیم که این آیه دلالت نمی کنه که شورا برای عمل به رأی اکثریت است، و آیه قلنا الان میگیم که ان هناک دلالتن. اینجا میخوایم یک پله بالاتر بگیم. دیروز تو توضیح ابتدایی عرض کردیم، منتها تطبیقش رو نرسیدیم بگیم. ما میگیم آیه دلالت نمی کنه که باید نظر اکثریت تبعیت بشه، بلکه حالا میخوایم یه پله بالاتر بگیم اصلا ان هناک دلالتن علی خلاف ذلک. نه تنها دلالت نمی کند بر اینکه رأی اکثریت باید تبعیت بشه، بر خلافش هم دلالت می کنه. این دلالت از کجا استفاده میشه؟ تستفاد من قول تعالی فاذا عزمت فتوکل علی الله. توی خوندنش اون فشار لهجه رو قرار بدید روز چی؟ عزمت. و اذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی تصمیم گرفتی ای پیامبر توکل بر خدا بکن. فهذا یعنی عدم وجوب العمل به رأی المشاورین. خب این معناش اینه که واجب نیست عمل به نظر کسانی که مشورت داده اند. فلیس المفروض فی مورد الآیه التشاور لاتباع نتیجت رأیهم عین کانت. لذا مفروض در مورد آیه مشورت کردن برای تبعیت نتیجه نظر مشاورین نیست، هرچه باشد عین کانت، هرچی که نتیجه نظرتون باشه، این نیست. و انما طلبت الایتو منه صلی الله علیه و آله و سلم ان یشاورهم ثم یتخذ هو. باز اینجا تکیه کلام رو هو میذاریم. انما طلبت منه صلی الله علیه و آله و سلم ان یشاورهم ثم یتخذ هو القرار النهایی و یتوکل علی الله. بلکه آیه طلب کرده است از وجود نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این که با اینها مشورت بکنه، فرموده و شاور هم فلعم، بعد خود ایشون اون قرار نهایی رو اتخاذ بکنه. اذا عزمت و بر خدا توکل کنه، فتوکل علی الله. و من هنا بر این اساس فلیس من الصحیح ما جاء فی تفسیر المنار حیث فسر اذا عزمت فتوکل علی الله بالعزم على امضاء ما ترجحه الشورى. ایشون اذا عزمت رو گفته، خب مفعولش که حذف شده. وقتی عزم کردی، چه چیز را عزم کردی؟ آنچه را که ترجحه الشورى، آنچه را که شورا ترجیح داده و ترجیح میده. میگن نه، آنچه در تفسیر المنار اومده، محمد عبدو گفته و رشید رضا نوشته که منظور فاذا عزمت فتوکل علی الله، تفسیر کرده ایشون این آیه رو به عزم بر امضاء آنچه که شورا آن را ترجیح میدهد، این درست نیست. چرا؟ لأن هذا الكلام إنما يتم لو كان صدر الآية ظاهراً في الإلزام باتباع رأي الأكثر. اگر در صدر آیه ما داشتیم که ای پیامبر رأی اکثریت را تبعیت کن، در نتیجه و وقتی مشورت کردی و شاور هم فلم رأی اکثریت را تبعیت کن، با اکثریت مشورت کن و وقتی تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن، اگر یک چنین چیزی داشتیم بعد متعلق عزم رو، مفعول عزم رو به قرینه صدر میگفتیم اون ماترجه و شوراست، ماترجه و اکثریته. اما وقتی چنین چیزی نداریم به یک کسی میگن ادا عزمته، خب وقتی به یک کسی ابتدا گفته میشه ادا عزمته همینجور بدون قرینه سابق، این متعلق عزم وقتی حذف شده ظاهر عرفیش خود نظر عزم کننده است، نظر خودشه، غیر از این بخواد باشه دلیل میخواد. لأن هذا الكلام انما یتم لو کان صدر الآیت ظاهرا در الزام باتباع رأی الاکثر فیحتمل حینئذ فإذا عزمت علی امضاء ما ترجحه الشورى، اگر صدر آیه اونجور بود بعد یحمل هینئذ حمل می شد بر این معنا که فإذا عزمت بر امضای آنچه که ترجیح می دهد آن را شورا، که این مفعول 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 با واسطه یا بی واسطه، حالا یا با علا امضا میگم مفعول، حالا حتما فإذا عزمت علا امضای، این مفعول با واسطه این جار و مجرور اینجوری می شد. اما مع عدم ظهور صدر فی ذلک، وقتی صدر آیه در این راستا نیست، فإن قوله تعالی فإذا عزمت محذوف المتعلق، این آیه شریفه این محذوف المتعلق بگید درسته، محذوف المتعلق هم بگید درسته، این فإذا عزمت محذوف المتعلق، منتها توی فعل ها معمولا میگن متعلقات فعل به جار و مجروری که بعد از فعل میاد، مفعولی که میاد، این چیزا رو میگن متعلقات فعل. توی چیز توی حرف جر و ظرف میگیم حرف جر و ظرف خودش متعلق است به اون عامل، فعل یا شبه فعل باز اون میشه متعلق. اینجا هم خود فعل متعلق است به اون مفعولش، به اون جار و مجرورش، به اون ظرفش، لذا فعل میشه تعلق گیرنده به اون جار و مجرور، اون جار و مجرور میشه متعلق و اون ظرف میشه متعلق. قول خداوند تعالی که فرموده فإذا عزمت محذوف المتعلق است، یعنی چی؟ یعنی لم یذکر العزم علی ماذا، یعنی ذکر نشده عزم بر چی. لم یذکرم بگید اشکال نداره، لم یذکر این قول عزم بر چی رو. و هذا الحذف یصبح ظاهرا فی ان متعلق العزم عبارتون اما یرتعیه هو بنفسه. خب وقتی حذف شد یصبح ظاهرن ظهور پیدا میکنه در این که متعلق عزم عبارت است از اما یرتعیه، آنچه که رأی میدهد او خودش، یرتعی یعنی نظر میدهد، هو به نفسهی، یرتعی از خود رأی میاد، یرتعیه یعنی نظر میدهد، هو به نفس خودش. و تکون الآیه ظاهره در محتمل ثالث از محتملاتی که ما در شورا ذکر کردیم که چی باشه؟ مجرد طلب استرشاد به نظرات دیگران، بلا ای الزام فی البین، بلا ای الزام فی البین، بدون اینکه هیچ الزامی باشه. این فإذا عزمت اصلا اون ظهوری رو که شما دنبالش هستید میشکنه. تا اینجا کسی حرفی داره؟ چی؟
استدلال حال ما مثلا اون ولی که حالا خود پیامبر و ائمه معصوم تعیین میکنه با توجه به اون علم مدنیشون و با توجه به اون کرامت و ویژگیهایی که مثلا از اون مثلا حکمرانی حکومت اسلامی و فرمان شما فرمودید اینجا جاش هست که خود این ولی و خصوصا اونجا خارج به اصطلاح مثلا بهی میکنم که تو مسئله شورا تصمیم انسان تصمیم انسان گرفت پس که نیاز مشورت نداره خب اون کسا هم واسه پیامبر اهل مشخصه الان فرمان با بحثم در خصوص چیه؟ در خصوص اینکه تو این زمان حاضر برای حکمرانی اسلامی که ولی خدمت به قول معروف معین معین نیست خب
اینا چیزه شما با نگاه شیعی دارید صحبت میکنید این الان ما داریم نظر شورا اصلا شورا مال کیا بود؟ عامه بود ما خود این همین آقای تفسیر المنار یکی از تفاسیر عامه است و بعد اینا دارن استدلال میکنن بعد ادامهش هم میگه
در اصل فرمودید که مثلا خود این امر شورا مثلا
ما گفتیم نسبت به اونا صحبت نمی کنیم منتها چیز خود اهل سنت تفکیک قائل نمی شن اونها از بعد پیام ما گفتیم که ما در خصوص بلا فاصله بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم رو صحبت نمی کنیم اما اینایی که دارن ادله شورا رو بررسی لذا گفتیم ما اون روایاتی رو که تو اون روایاتی رو که تو اون فضا بهش استدلال شده تو اون اصلا ما اون روایات رو مطرحش نمی کنیم چون مسلمه که درست نیست و روایات دیگر رو مطرح اما تو آیات اینا دو تا آیه دارن یه آیه دیگری هم حالا شاید امروز برسیم شاید هم نرسیم یه آیه سومی هم که عجیبه به اونم استدلال میکنن که ربطی نداره این دو تا آیه‌ای که دارن حالا ایشون خودش میگه میگه ببینید ما دیگه دفاع هم از اینا کردیم دیگه حاصل حرفی که اینها اگر خودشون هم بودن دیگه محکمتر از این نمیگفتن ما گفتیم و میبینید که حرف اعتبار نداره
چون ظاهرن این آیه نه شورا رو رد میکنه نه نظر خود شخص میکنه منافاتی نداره ما عمل به شورا بکنیم و توکل بکنیم در خود
درست
خب
علت خب علت ما فعلا در مقام چی هستیم؟ در مقام این هستیم که اساس حکمرانی در اسلام بر چی استواره؟ در اسلام اساس حکمرانی بر چیست؟ خب بعد ما میگیم بر ولایته چه در زمان معصوم علیه السلام ولایته در اصل غیبت هم ولایت اساس حکمرانی بر اساس ولایت که حالا اون رو در مرحله سوم غیر مسلمانان که میگن اساس فعلا نظر رائج اینه که اساس حکمرانی دموکراسی است دموکراسی است حالا اون مراحل هم گفتن که سوسیالیسم و کمونیسم و بعدم توی نظام سیاسیشون هم دموکراسی خب اونایی که غیر دینی بودن ما اساس حکومت رو گفتیم در نظر اونها به صورت کلی اصلا اصل معصوم و غیر معصوم نداره دموکراسی است و رأی اکثریت است گفتیم اون که نمیتونه بعد اومدیم گفتیم تو عامه اونا میگن اساس حکمرانی چیه اونا میگن شوراست چه در زمان چیز پیغمبر چه زمان معصوم چه بعد از معصوم همش اساس حکمرانی بر شورا است. متعالی رسول الله رو حتی رسول الله رو هم ممکنه بعضی هاشون تا اون حدم برن که اشون هم چون پیامبری که رسالتشون بود رهبری اجتماع دیگه رسالتشون نبود چون آدم خوبی بودن الان بعضی از شیعیان هم این تو نگاه شیعه هم داریم که وقتی میخوان زیرا به ولایت فقیه رو بزنن میگن اصل ولایت فقیه که چی؟ خود پیامبر هم یکی از شؤون پیامبریشون که رهبری نبود که پیامبر شؤون پیامبریشون دریافت وحی بود ابلاغ وحی بود تبیین وحی بود اینا اساس بود نهایتا قضاوت بود اما اینکه رهبری سیاسی جامعه رو داشته باشن نه این نبود خب پس میگیم پس اون حکومت 10 ساله پیام مدینه چی؟ میگن دیگه مردم دیدن کی از پیامبر بهتر، میخوان یه رهبر انتخاب کنن، یه کسی باید اداره امور رو به عهده بگیره. حالا که پیامبر هستن، هم علم گسترده دارن، هم از هر جهت خوبن، محمد امینن. اللهم صل علی محمد و محمد و جل فرجم. آدم خوب، ایشون رو انتخاب کردن. حتی پیامبر هم منتخب مردم هست. حتی تو این بعض از چیز، این کسانی که نقد ولایت فقیه میکنن، این تا این حد میرسنن. ما تو جلسه اول و دوم 5 مرحله ولایت فقیه رو که داشتیم میگفتیم، 5-6 مرحله رو، این رو هم یه اشاره بهش کردیم. خب حالا اینا میگن اساس حکمرانی شوراست. میگیم خب باید ثابت کنید. میگن ثابت کردنش با چی؟ میرن سراغ ادله‌ای که در شریعت مقدس دلالت بر شورا میکنه. با نگاه درون دینی هم ثابت میکنیم، نه با نگاه برون دینی. گاهی وقتی یک کسی از بیرون میخواد دلیل بیاره بر این که حاکمیت چه باشد، یه وقت بعد از این که اسلام را پذیرفته است، ما الان داریم با نگاه درون دینی این مباحث را دنبال میکنیم. یعنی در فضایی داریم صحبت میکنیم که طرف چی؟ اسلام را پذیرفته. میگه قرآن حجت است، ما قرآن رو قبول داریم، روایت نبوی رو هم پذیرفته قبول داره. بر اساس قرآن و روایت نبوی اون میگه که خب قرآن میگه شورا، روایات هم میگه شورا. ما روایات رو بررسی کردیم، گفتیم از روایات که شورا بر نمیاد. قرآن هم کدوم آیه؟ میگن آیه و شاورهم فی الامر. داریم حالا بررسی میکنیم که نه، از این هم بر نمیاد. اون آقایی که میگه بر میاد، نه یه چیز خوبه، نه یه توصیه است، به عنوان دلیل استدلال باید بکنی، استدلال قوی که شریعت مقدس میگوید حاکم باید از طریق شورا انتخاب شود. اینجور رو میخوان ثابت بکنن. ما تو همین نقد داریم، همه نقدها در این راست. نمیدونم حرفای من چقدر ارتباط داشت با اون صحبت شما.
من قبول دارم این آیه که ایشون
آوردن
رد نمی کنه، یعنی ایشون این آیه رو آوردن که رد
بکنه. نه، این آیه رو طرفداران شورا آوردن به عنوان آیه‌ای که شورا را اثبات کند. بعد ما 3 تا احتمال گفتیم توی شورا، گفتیم مشورت، اگر چون با توجه به جایگاهی که حاکم داره و اون الزاماتی رو که باید ایجاد بکنه، اون نیاز به یک اختیار داره. تو فضای دینی وقتی یک کسی میخواد حکومت بکنه، بالاخره یه احکام شرعی اولیه هست. یه سری چیزها جائزه، یه سری چیزها جائز نیست. چون تو میگیم نگاه درون دینی داریم میکنیم، میگیم تو این فضای کسی که میخواد حاکم بشه، حکومت یه الزاماتی داره، مجبور میشه به یک کسی امر و نهی بکنه، احیانا یه امر جائزی رو غیر جائز کنه، احیانا یک امر جائزی رو الزام بش بکنه. باید شما برای اون حاکم یک چنین اختیاری رو ثابت بکنید. آیا از ادله شورا یه چنین چیزی برمیاد؟ گفتیم 3 تا احتمال در ادله شورا هست. 1، این که یک چنین ولایت مطلقه ای رو ثابت بکنه. این یعنی چی؟ این یعنی این که ادله شورا بگه هر چی که شورا گفت باید عمل شود. اگر از ادله شورا ما این رو استفاده کردیم که هر چی که نظر مشورتی بود و این جمع مشاور بهش رسیدن، باید به آن عمل بشود. اگر این رو تونستیم ثابت بکنیم، میشه نظام حاکمیت دینی، نظام حکمرانی در اسلام، نظام شورا. یا این که این 3 تا احتمال، یک احتمالش این بود که هر چی که شورا گفت، این یک احتمال. دوم، نه اینکه هر چی شورا گفت باید عمل بشه، یه سری احکام تو شریعت مقدس هست که باید و نبایده. باید و نباید ها رو بذارید کنار، اونها که باید طبق خودش عمل بشه، هر چی که شورا گفت باید عمل بشه، در مرحله احکام جائزی که احیانا میگه باید بشود، یا جائزی که میگه باید نشود، در این حد. اگر اون اولی رو گفتید شورا دارای ولایت مطلقه میشه، اگه دومی رو گفتید شورا دارای ولایت مقیده میشه که فقط امور جائز رو میتونه الزام بشه. اما یه احتمال سوم هم هست که ادله شورا همینقدر بفهمونه که شورا برای این است که شما جوانب کار رو بفهمید. نظرات مشورتی این همه توصیه به مشورت اینه که جوانب کاملا روشن بشه و شما با یک چشم بازی تصمیم بگیرید. اگر این باشه شورا میشه صرفا استضاعه، بهره بردن از نظر دیگران، ولی هیچ الزامی به همراه خودش نمیاره. اگر این باشه نه، نمیشه حاکمیت رو ثابت کرد. حالا اینایی که دارن به آیه استدلال میکنن در صددن که اون امر اول یا دوم رو ثابت بکنن، ایشون در جواب میگه ادله شورا نهایتا امر سوم رو ثابت میکنه. ما اول تا حالا همش داریم توی روایات و آیات همین رو. الان مثلا این آقا تا اینجا میگه که خب با جناب محمد عبدو و به تبعش رشید رضا اینا میگن این آیه داره ولایت رو ثابت میکنه بر شورا. به چه معنا؟ به این معنا که هرچی که شورا گفت، میگیم آخه ادامه ی آیه فرمونده فعضا عظمته، میگه عظمته هم یعنی فعضا عظمته علا امزا ما ترجه و شورا. وقتی شما مصمم شدی بر این که امزا کنی آنچه را که شورا آن را ترجیح میدهد، ایشون میگه که خب یه چنین قرینه ای نداریم که ازا عظمته وقتی قرینه برش نباشه، یعنی وقتی تصمیم گرفتی، یعنی ازا عظمته علا رأیک علا نظرک علا چی خوده، لذا این قرینه نداره. این وجه اول و اشکال اولی که توی این آیه بود. وجه دوم که این خیلی مختصر قسم اینه که اصلا آیه رو ببینید خطاب به خود پیامبره. اصل مورد اولیه آیه خود پیامبره صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون مخاطب اذا عظمتن و شاورهمن. خب خود پیامبر رو که شما ولایتشون رو قبول دارید، که خود پیامبر اگر از آیه ولایت شورا استفاده بشه، خب این با آنچه که در باب پیامبر خودتون معتقدید که جور در نمیاد و نمیشه آیه‌ای در مورد خودش دلالت بر مطلبی نکنه بگیم در غیر موردش دلالت میکنه. این نمیشه، یعنی این مستهجنه که یک مطلقی شامل مورد خودش نشه. مورد خودش چی؟ وجود نورانی رسول الله. خب وجود نورانی رسول الله ایشون به دستور مثلا شورا عمل کنند، میگن که الوجه الثانی انه لا یمکن تفسیر الآیت الکریمه به فرض ای ولایت للمستشارین او الاکثریه. اصلا نمیشه تفسیر کرد آیه کریمه رو با فرض هیچ ولایتی بر اون کسانی که مورد مشورت قرار میگیرند یا اکثریت. فمن الواضح عدم وجود ای حاکمیت او ولایت لای جهت فی مورد الآیه و هو النبی صلی الله علیه و آله و سلم، چون خیلی روشنه که هیچ حاکمیت یا ولایتی از هیچ جهت در رابطه با مورد آیه نیست که خود پیامبر باشن. چرا؟ چون صریحا قرآن فرموده ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم از هو اولا بالمؤمنین من انفسهم، چون پیامبر اولای به مؤمنین هستن من انفسهم. فاذا قالوا ان عمل النبی، خب این پس اصلش. و بعد شما پاورقی هم داره اون، این البته این پاورقی اینجا دیگه نیست، همون صفحه بعد میزنه که خروج مورد من الان مستهجن عرفا یقول الاصولیون، پاورقی صفحه 125 رو ببینید، یقول الاصولیون ان خروج المورد من العام مستهجن عرفا. اگر یه عامی بیاد بعد بگید این در کدوم مورد نازل شده، میگه در مورد فلان قضیه. حالا فلان قضیه رو اصلا شامل میشه یا نه؟ نه. خب عام در مورد مثل که یه آیه شأن نزول خودش رو شامل نشه. این آیه خطاب اولیش به پیامبره، بگید نه اصلا نسبت به پیامبر یک چنین دلالتی نداره، نسبت به بقیه این دلالت رو داره. خب نسبت به مورد خودش وقتی دلالت نداره. این فعضا قالو قلنا همین رو میخوان بگن، فعضا قالو ان عمل النبی به شورا کان لغرض تدریب ناس الالتزام به هادن نظام و ان لم یکن به نفسی محتاجن الاشورا و لم تکن للمشاورین ایو ولایتن علی. این عمل پیامبر به شورا برای غرض ورزیده کردن مردمه. تدریب، تدریب یعنی ورزیده کردن، یعنی عادت دادن. حضرت میخواستن مردم رو ورزیده بکنن، عادت بدن به التزام به شورا، اگرچه خودشون نیاز به شورا نداشتن و مشاورین هیچ ولایتی برشون نداشتن. اگر کسی اینجور بگه، میگیم که انه اذا لم نقبل وجود الولایه فی المورد الذی صرحت الآیت به فکیف نقبل و دلالتها علل ولایه فی غیر موردها. اگر نپذیریم وجود ولایت را در مورد خود آیه که آیه تصریح به اون داره، چجور میتونیم دلالت آیه رو بر ولایت در غیر مورد خودش بپذیریم؟ این قابل پذیرش نیست. این نسبت به آیه و شاورهم فی الامر، که این آیه رو به هیچ وجه نمیشه ازش این رو به صورت قاطع استفاده کرد که حکمرانی در اسلام بر اساس شوراست. آیه دوم قول و تعالی و امرهم شورا بینهم، چگونه استدلال شده؟ همون سه فرضی رو که گفتم توی این استدلال، اون سه فرض مطرح شده که و امرهم شورا بینهم، امرشون رو مؤمنین با مشورت بین خودشون عمل میکنن، امر اینها مشورت بین خودشون هست. خب این امرهم شورا بینهم سه تا فرض درش میشه. یکی این که این امری که با مشورت میخوان انجام بدن، عمل به رأی مستشارین برشون واجب باشه. یکی دیگه اینه که صرفاً استشاره، این مشورت برای این باشه که طرف از افکار دیگران بهره‌مند بشه، بعد خودش به نظر خودش عمل بکنه. یکی هم اینه که از افکار دیگران بهره‌مند بشه، بعد ولی مجتمع، کسی که ولی مجتمع او تصمیم بگیره. خب این سه تا فرضی که اینجا حالا در اینجا میتونیم تصور بکنیم. و امرهم شورا بینهم، امرشون رو با مشورت عمل میکنن. خب این امر با مشورت عمل میکنن، این آقا میگه این سه تا احتمال درش هست. احتمال اول متعینه که فرض العمل به رأی المستشارین، باید به رأی مستشارین عمل بشه. چرا؟ به خاطر این که اگر فرض دوم رو بگید، یعنی طرف میخواد بهره‌مند بشه از نظر دیگران، بعد به نظر خودش عمل بکنه، اینجا که اصلا دوتا نداریم ما. قبلا هم این رو تو اون روایت توضیح میدادیم، اون روایت که و امرکم شورا بینکم، یادتون هست؟ میگفتن یه جایی که یه مستشیری داشته باشیم و یه مستشاری، اونجایی که مستشیر دارید یه مستشار، اونجا ممکنه یه کسی بگه که خب من مشورت میگیرم، بعد مشورت فقط فضا رو بر من روشن میکنه، خودم تصمیم میگیرم. خب اینجا که و امرهم شورا بینهم، مستشیرشون کیه؟ همین جمعیت هم. مستشارشون که خودشون هم. حالا میگید کی میخواد از نظر کی استفاده بکنه و بعد خودش تصمیم بگیره؟ دو دسته که نیستن، یه دسته بیشتر نیستن. خب پس وقتی اینجوری هم دیگه این فرض دوم که ما مشورت بکنیم تا از نظر دیگران استفاده بکنیم بعد خودمون تصمیم بگیریم. ما خودمون اینجا وجود نداره، مستشیر و مستشار یک دستن. این فرض دومم، این فرض دوم که نمیشه. فرض سوم این که اینها نظر مشورتی بدن، یک کسی که صاحب ولایت است و امور دست اوست او تصمیم بگیره. خب اونم که فرض اینه که ما چنین کسی رو نداریم، فرض اینه که چنین کسی در آیه تصویر نشده که صاحب ولایت باشه، که اینا نظراتشون رو بدن به او و او تصمیم بگیره. خب وقتی فرض دوم باطل شد، فرض سوم هم باطل شد، فرض اول متعین میشه که چی؟ که خب اینا که نظر دادن، حاصل جمع نظراتشون هر چی شد همون حکم شارعه و همون باید عمل بشه. این یعنی همون ولایت که ما دنبالش میگردیم. خب این خب وقتی بالاخره آیه قرآنه، این آیه قرآن شما میگه، ایشون میگه به یکی از سه جور باید معنا کنی، شما میگه یه بچه یه معنای چهارمی، حالا ایشون چی؟ این آقا میگه بله، این آقا میگه که شما امر، میگه اگه میگید یه امر چیز دیگری هست بگید. حالا ما بعد خواهیم گفت که اون احتمال سومی که شما گفتید یه ولی وجود نداره، چرا؟ او ولی وجود داره در خود آیه هم، فضا عظم تا ولی در اون آیه دیگری که داشتیم، اینجا هم روم شورا اون ولی وجود داره، بر اساس ادله ولایت فقیه هم ولی وجود داره، لذا اون احتمال سوم. طرف میگه این سه تا احتمال، ما هم احتمال چهارمی اضافه نمی کنیم. ایشون میگه احتمال دوم باطل است، چون دو دسته نیستن مستشیرین و مستشارین. احتمال سوم هم باطل است، چون فرض وجود ولی نیست. پس احتمال اول متعین است که باید به رأی مستشارین عمل بشه. جوابی که بعد میدیم یکی از جوابها همینه که احتمال سوم باطل نیست، ولی وجود داره در اون آیه و شاورون فلان فیض اعظم تا که روشنی که وجود داره. در موارد مثلا مثل اصل غیبت هم ادله‌ای که داریم ولی وجود داره، لذا او تصمیم میگیره. آیه دوم این آیه است، و امرهم شورا بینهم. استدلال به این آیه چگونه است؟ تقریب الاستدلال به هم یقال انه لا اشکال در این که مفروض عادتاً در واب استشاره این است که مستشیر بعد از استشاره به رأی ما به یک نظری عمل میکنه دیگه، مشورت که کرد به رأی ما به یک نظری عمل میکنه. فما هو الرأی الذی یعمل به فی المقام، اون رأی و نظری که باید در مورد بحث بهش عمل بکنه چیه؟ و هل یتعین ان یکون هو رأی المستشارین او اکثریتهم مثلا، آیا متعینه که رأی همون کسانی رو که ازشون مشورت گرفته عمل کنه یا اکثریتشون رو مثلا؟ بل قد یطرح رأی المستشارین جمیعا، چون فاعل معلومه یطرح، بل قد یطرح رأی المستشارین جمیعا و یعمل برأی نفسه لاقواییت ادلته او لان کل واحد من المستشارین دله على نقاط ضعف کلام الاخر مثلا. یا نه، متعین نیست به نظر مشاورین عمل بکنه، بلکه گاهی نظر مشاورین رو، مستشاری رو کلن کنار میزنه و به نظر خودش عمل میکنه، چون ادله نظر خودش رو قوی تر میبیند، یا به خاطر اینکه اون مستشارینی که باشون مشورت کرده هر کدام نقاط ضعف کلام دیگری رو گفته، مشاور دوم نقاط ضعف مشاور اول رو گفته، سوم دوم رو گفته، همینجور بعد دیده که خب چیزی توش در نیامد، همون نظر خودش درسته. او هناکه ولی ان آخر فی المجتمع غیر الاکثریه، یا اینکه یه ولی دیگری در جامعه هست غیر از این اکثریه، او من تعینه الاکثریه غیر از خود اکثریت، یا کسی که اکثریت او رو معین کردن یه ولی دیگری وجود دارد که یتعین الاخذ برأیه، باید نظر او رو دید و انما کانت الاستشاره و استشاره برای استضاعه به افکار مردم بوده است. فقط یؤثر افکار الناس علی الولی و تنیر الدر امامه. گاهی افکار مردم آشکار میکنه جوانب امر رو بر ولی و مؤثر واقع میشه، تأثیر میگذارد افکار مردم بر ولی و اون در رو در مقابلش باز میکنه، آشکار میکنه. تنیر الدرب، درب یعنی هم درب، آشکار میکند درب رو در مقابلش، یعنی راه رو معلوم میکنه. اون درب، درب
مسیر
رو اون روشن میکنه. فهازه فروض و ثلاثه، سه تا فرضی که گفتیم. بعد میگن فرض اول مقصوده، فرض دوم و سوم باطله. اذن فالمتعین هو الفرض الاول، صفحه 126، و هو العمل برأی المستشارین انفسهم او اکثریتهم. خب این رو بیان میکنن، جوابش رو هم اجمالا عرض کردیم، باز جوابش رو فردا انشاءالله دوباره خواهیم گفت. صلی الله علی محمد و آل محمد. شما هم خسته نباشید، موفق باشید.